أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بختمان در ذیل فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر فرمودند و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهتا او مخیله فنظر الى عظم ملک الله فوقک و قدرته منک علی ما لا تقدر علیه من نفسک. عرض کردیم که این عبارت هم ناظر است به مسئله سیستم کنترل درونی قدرت و هم ناظر است به سیاست فرهنگی. سلام علیکم و رحمت الله. و به مناسبت همین بحث راجع به سیاست فرهنگی وارد یک مبحثی شدیم در خصوص سیاست گذاری و عرض کردیم که مستحبات در واقع سیاست های فرهنگی اسلام هستند و در ذیل این مطلب که مستحبات به منظور حاکم ساختن مکارم الاخلاق در جامعه به کار گرفته می شوند، عرض کردیم دو رؤیت و یا به تعبیر دیگر دو روی کرد نسبت به مستحبات می توان داشت. هناک رؤیتان لتقییم المستحبات لا غنا للفقیه عن ای واحد منهما. فقیه بی نیاز از هیچ کدام از این دو روی کرد نیست، یعنی نباید اکتفا بکند به یکی از این دو روی کرد. روی کرد فردی در کنار روی کرد اجتماعی هر دو روی یک سکه اند و باید مورد توجه فقیه قرار بگیرند تا بتواند استنباط درستی داشته باشد. و گفتیم منظور ما از روی کرده اجتماعی اون آثاری است که از نظر اجتماعی بر مستحبات مترتب می شود و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم به عنوان یکی از نتایجی که از حیث فقهی بر این روی کرده اجتماعی مترتب می شه، که هنوز هم روی تخته ملاحظه می فرمایی، یک نتیجه عدم جواز ترک تمامی مستحبات بود، نتیجه دوم وجوب تحفظ جامعه اسلامی بر رعایت مستحبات بود با همون کیفیتی که در مورد این تحفظ عرض کردیم، که گفتیم باید عنوان بر و تقوا، عنوان تعاون بر بر و تقوا و همچنین عنوان تواصی بالحق و تواصی بالصبر صدق کند. و نتیجه سوم که امروز محل بحث ماست، وظیفه حکومت اسلامیه در حاکم ساختن، استقرار بخشیدن و استمرار بخشیدن به ارزش‌های اسلامی، به ارزش‌های انسانی، به ارزش‌های اخلاقی در جامعه. این کار را حکومت اسلامی از دو طریق انجام میده. خوب دقت بفرمایید، این کار را کدام کار؟ آقا حاکم ساختن و استقرار و استمرار بخشیدن به ارزش‌های اخلاقی در جامعه. این کار را حکومت اسلامی از دو طریق انجام میده. یک، طریق اول آن است که میآید برنامه‌هایی را برای حاکم ساختن این ارزش‌ها در جامعه طراحی می‌کند و آنها را به مرحله اجرا می‌گذارد. در این برنامه‌ها نکته مهم اینه، چون حکومت اسلامی به دنبال تحقق این ارزش‌های اخلاقی در جامعه است، بنابراین در این برنامه‌ها نباید جرم انگاری کنند. نباید جرم انگاری کنند. یعنی چی؟ یعنی تخلف از این امور را نباید جرم تلقی بکند و برای آن مجازاتی در نظر بگیرد. چرا؟ چون اگر بخواهد این کار را بکند، ارزش اخلاقی از اخلاقی بودن تهی می شود، فاصله می گیرد، تبدیل می شود به یک الزام قانونی. الزام قانونی با ارزش اخلاقی متفاوته. الزام قانونی یعنی اون عملی که شخص به واسطه آنکه قانونگذار برایش یک ضمانت اجرای مادی در نظر گرفته و در صورتی که مکلف آن عمل را انجام ندهد، اون ضمانت اجرا که یک نوع مجازات است دامنش را میگیرد، آن را انجام میدهد. الزام قانونی یعنی مثلا شخص موظف است که فرض فرمایید پشت چراغ قرمز بیسته. چرا؟ میگن خب به این دلیل که اگر ما پشت چراغ قرمز نیستیم، ضمانت اجرایی که قانون گذار در نظر گرفته که همان جریمه مالی باشد شامل حال ما میشه. اکثریتی از مردم اگر پشت چراغ قرمز می ایستند، نه به این دلیل که پشت چراغ قرمز ایستادن یک ارزش اخلاقی مبنی بر رعایت حق دیگران و برقراری نظم در جامعه تلقی می شود، به این دلیل نیست. اکثر مردم، نمیگم آحاد مردم، یکایک مردم، خیلی اکثر مردم اگر پشت چراغ قرمز می ایستن به دلیل اون ضمانت اجرای قانونی است. شاهد برای این مطلب چی آقا؟ اینه که اون ضمانت اجرای قانونی اگر برداشته بشه، یا در مواقعی که این ضمانت اجرای قوی نیست، یا فرضاً پلیسی وجود نداره سر چهار راه، یا اینکه دوربینی اونجا نگذاشتن برای اینکه تخلفات را ثبت بکنه، ببینید کثیری از مردم پشت چراغ قرمز نمی‌ایستن. این نشان دهنده آن است که ایستادن یک خودرو پشت چراغ قرمز برای آن است که یک ضمانت اجرای قانونی در ورای آن قرار دارد. خب نکته مهم اینجاست، اگر حکومت اسلامی بخواهد ارزش‌های اخلاقی را از طریق جرم انگاری در جامعه حاکم بکند، جرم انگاری یعنی چی؟ یعنی بگه آقا تخلف از این ارزش اخلاقی مساوی است با یک جرم، و در نتیجه من حکومت اسلامی میام برای متخلفان از این ارزش اخلاقی چیکار میکنم؟ مجازات در نظر میگیرم. اگر حکومت اسلامی از طریق جرم انگاری بخواهد ارزش اخلاقی را در جامعه استقرار ببخشد، آنچه که تحقق پیدا نمی کند در کثیری از اوقات همون ارزش اخلاقی، یعنی در واقع جرم انگاری کردن به معنای فاصله گرفتن از ارزش اخلاقی. چرا؟ زیرا ارزش اخلاقی یعنی اون عملی که یک انسان به واسطه آن که آن را فضیلت می داند به آن پای بند است. دقت می کنید؟ ارزش اخلاقی یعنی عملی که یک انسان به دلیل اینکه آن را فضیلت می‌داند به آن پایبند است. به این میگه ارزش اخلاقی. طرف میاد راست میگه، میگه ما چرا راست میگی؟ مگر دوربین اینجا برای کنترل دروغگویی وجود داره؟ مگر دستگاهی برای دروغ سنجی وجود داره؟ میگه نه، راست گفتن چیز خوبیه، راست گفتن یک فضیلت انسانیه. شخص میاد ایثار میکند، از خود گذشتگی میکند، دیگری را بر خود ترجیح میدهد، این یک ارزش اخلاقیه. کی ارزش اخلاقیه؟ وقتی که درست میگه من هیچ الزامی برای این ایثار ندارم، هیچ گونه ضمانت اجرایی وجود نداره، هیچ گونه دستوری نیست، هیچ گونه الزامی نیست که مرا وادار کند بر این که ایثار را رعایت کنم. مهزالک خودم بیام ایثار میکنم، دیگری را بر خودم مقدم میدارم. اینجا میشه ارزش اخلاقی. ملاک ارزش اخلاقی چیه؟ ملاک ارزش اخلاقی اون عملی است که یک فضیلت انسانی محسوب میشود اولا، و یک انسان آن را به دلیل فضیلت بودنش رعایت میکند، نه به دلیل یک الزام قانونی یا الزام دیگری مانند الزام عرفی که در پشت این ارزش اخلاقی قرار داشته باشد. خیلی خوب، حالا بر این اساس به این نکته عنایت بکنیم. قانونگذار چی کار میخواد بکنه؟ گفتیم وظیفش اینه که این مستحبات را در جامعه ترویج بکنه. خب بعد عرض کردیم ترویج این مستحبات از دو طریقه. طریق اول برنامه ریزی کردن برای رواج این مستحبات، و عرض کردیم این برنامه نباید مبتنی بر جرم‌انگاری باشد، بلکه برنامه چگونه باید باشد؟ برنامه‌های فرهنگی برای تشویق مردم به رعایت مستحبات، تشویق مردم به رعایت مستحبات. بارها در این جلسات من عرض کردم اگر ما می‌خواهیم نمونه خوبی از تشویق مردم به رعایت مستحبات را ببینیم، می‌توانیم نگاه بکنیم به برنامه‌هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران برای تشویق مردم به شرکت در راهپیمایی 40 مورد استفاده قرار داد. شماها می‌دانید آقا تا 10 سال پیش، تا 15 سال پیش چند نفر از مردم ایران در راهپیمایی 40 شرکت می‌کردند؟ یک تعداد بسیار کمی، نادر. اما امسال چقدر بود؟ سال گذشته با اینکه کرونا بود چقدر بود؟ سالهای قبل از اون که کرونا نبود چقدر بود؟ با وجود خطراتی که هست، با وجود خستگی که هست، با وجود ازدحام جمعیتی که هست، خب دولت ایران برای ترویج این کار چه کرد؟ آیا آمد الزام قانونی گذاشت؟ آقا اگر کسی شرکت نکنه من این شرکت نکردم را جرم تلقی میکنم. آمد امتیاز گذاشت؟ امتیاز هم نگذاشت. نه آمد بگه که اگر کسی در راه پیمایی 40 شرکت بکند من این امتیاز را به اون میدهم، پول به حسابش واریز میکنم، نمیدانم تسهیلاتی برای او در نظر میگیرم. خیلی این کار را هم نکرد. میخوام توجه داشته باشید که چه جرم تلقی کردن و چه امتیاز دادن هر دو با ارزش اخلاقی را استقرار بخشیدن منافات داره. چرا؟ چون اگر جرم تلقی بشه، انسانی که اون کار را انجام میده برای آن که مجازات شامل حالش نشود آن کار را انجام میده، دیگه ارزش اخلاقی نشد، دیگه به خاطر فضیلت بودن انجام نمیده، به خاطر پرهیز از مجازات. اگر امتیاز تلقی بشه باز هم از ارزش اخلاقی بودن فاصله میگیره، چون انسانی که آن کار را انجام میده برای آن که با آن امتیاز برسد اون کار را انجام میده، نه برای آن که یک فضیلت است. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، پس دولت اسلامی برنامه ریزی که میخواد بکند برای ترویج مستحبات، در این برنامه ریزی باید از طریق جرم انگاری 1 بگید و امتیاز دهی 2 استفاده نکند تا اون ارزش اخلاقی در اخلاقی بودن خود باقی بمانند و تقویت بشود. این کار اول، کار اولی که دولت اسلامی برای ترویج مستحبات میکند برنامه ریزی است، به شکلی که این برنامه ریزی از طریق جرم‌انگاری و امتیاز دهی نباشد. این یک. کار دوم، کار دوم خیلی کار مهمی است و اون این است که مسئولین حکومت اسلامی باید پایبند باشند به رعایت مستحبات. سوال، آیا منظور ما این است که به یکایک مستحبات پایبند باشند؟ میگیم خیر. نه، منظور ما این نیست. منظور ما اون دسته از مستحباتی است که آثار اجتماعی دارد و دولت اسلامی میخواهد اون مستحبات را چکار کند؟ در جامعه استقرار ببخشد. این اول. سوال دوم، آیا مسئولین حکومت اسلامی به همین مستحباتی که جنبه اجتماعی دارد و دولت میخواهد آنها را در جامعه استقرار ببخشد، واجب است که آحاد مسئولین به این ارزش ها پایبند باشند، به همین مستحباتی که دولت میخواد اونها را در جامعه استقرار ببخشه؟ میگیم خیر. پایبندی این مسئولین به این ارزش ها بستگی دارد به یک ملاک، به تناسب شدت و ضعف آن ملاک در وجود هر کدام از این مسئولین، میزان پایبندی آنان نیز به آن دسته از مستحبات یا ارزش‌های اخلاقی معلوم می‌شود. پس دارم ملاک ارائه میدم. اون ملاک چیه؟ اون ملاک اینه. خوب عنایت بفرمایید. این بحث مهمی است. خیلی باید بهش توجه داشته باشید. اون ملاک عبارت است از میزان انتصاب یک مسئول به شریعت اسلامی و الگو بودن وی برای مردم. الگو بودن، هر چقدر که یک مسئول جایگاه الگو بودنش برای مردم بالاتر و مهمتر باشد، لزوم پایبندی او به آن ارزش‌های اخلاقی که ما از اونها تعبیر به مستحبات می‌کنیم، بفرمایید، بیشتر خواهد شد. پس ضابطه چی آقا؟ ضابطه الگو بودن، درجه الگو بودن است. میزان، منظور من از میزان درجه است. درجه الگو بودن این مسئول را در نظر بگیرید. هر چقدر درجه الگو بودن یک مسئول بالاتر باشد، میزان پایبندی او به آن ارزش اخلاقی که ما از آن تعبیر به مستحبات میکنیم باید بیشتر باشد. خب سوال، شما به چه دلیل این سوال را از بنده میپرسید؟ شما به چه دلیل دارید میگید که بر مسئولین به واسطه درجه الگو بودنشان لازم است که یک سلسله ارزش‌هایی را رعایت کنند، در حالی که رعایت آن ارزش‌ها بر دیگران واجب نیست؟ جواب بنده این است که ما روایاتی داریم که از آن روایات فهمیده می‌شود که درجه اسوه بودن یک مسئول در لزوم پایبندی او به ارزش‌های اخلاقی تأثیر مستقیم دارد. تأثیر مستقیم دارد. خب من چند تا از این روایات را قرائت میکنم. روایت اولی که قرائت میکنم خدمت شما در واقع یک نامه است، نامه امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، خطاب به عثمان ابن حنیف. عثمان ابن حنیف یکی از اصحاب برجسته امیرالمؤمنین علیه السلام است. یک صحابی معمولی نیست، یک صحابی برجسته است. این صحابی برجسته را خود امیرالمومنین علیه السلام به عنوان فرماندار بصره تعیین کرده. به امیرالمومنین علیه السلام خبر رسیده است که یک شخص ثروتمندی از ثروتمندان بصره، آقای عثمان بن حنیف را دعوت کرده به یک مهمانی و عثمان بن حنیف نیز در آن مهمانی شرکت کرده. خیلی خوب، آیا در این مهمانی کار حرامی صورت گرفته؟ خیر، غذای حرامی، نوشیدنی حرامی خورده شده است؟ خیر، غیبتی، دروغی، تهمتی واقع شده؟ خیر. تنها ویژگی این مهمانی، این ضیافت چه بوده آقا؟ تنها ویژگیش این بوده در این ضیافت فقط ثروتمندان راه داشتند و فقرا به آن ضیافت دعوت نشده بودند. بسیار خوب، دقت میکنید، هیچ عمل حرامی اتفاق نیفتاده. سوال: اگر یک کسی بیاد در چنین ضیافتی شرکت بکنه، مرتکب حرام شده؟ نه. مرتکب مکروه شده؟ بازم نه. این هم مهمانی آقا میدن، هیچ کسی، هیچ فقیهی نمیاد بگه که در یک مهمانی چون فقط ثروتمندان دعوت شدن شرکت در آن مهمانی حرام است، و هیچ فقیه هم نمیگوید شرکت در چنین ضیافتی مکروه است. خب معذالک امیرالمؤمنین چه کار میکند؟ عثمان بن حنیف را مورد توبیخ جدی قرار میدهد. یبن حنیف، فقط بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدبت فاسرعت الیها تستطاب لك الالوان و تنقل الیك الجفان. بعد توبیخ از اینجا شروع می شود. می فرماید و ما ظننتو انک تجیب الى طعام قوم عائلهم مجفون و غنیهم مدعو. چقدر زیباست! من گمان نمی کردم ای پسر حنیف، تو دعوت به شرکت در ضیافتی را بپذیری که در آن ضیافت عائلهم افراد فقیر راه نداشتند و غنیهم و افراد ثروتمند دعوت شده بودند. گمان نمی کردم این کار را بکنی. یعنی تو خود باید می دانستی و از شرکت در این مهمانی خودداری میکردی. خب سوال، مگر چه اتفاقی افتاده؟ جواب: اتفاق همین است که فقرا در آن مهمانی راه نداشتند، ثروتمندان راه داشتند. خب این اتفاق مگر باعث چه میشود آقا؟ باعث این می شود که مردم وقتی می بینند فرماندار آنان که از سوی امیرالمؤمنین منصوب شده در چنین ضیافتی شرکت می کند، با خود تصور می کند که این فرماندار گرایش به سمت ثروتمندان دارد. خوب دقت بکنید، بارها عرض کردیم در فقه اجتماعی ویژگی موضوعات چیه آقای احمدی؟ تکرار، تدریج، تدبیر. این عمل یک بار انجام شده آقا، یک بار. امیرالمومنین علیه السلام دست نگه نمیداره که بار دوم انجام بشه بعد توبیخ بکنه. همون بار اول توبیخ. چرا؟ چون اگر دست نگه دارد بار دوم انجام بده، در این فاصله ممکنه دیگرانی هم بیان این کار را بکنن.
و آنگاه جلوگیری کردن از این کار دشوارتر خواهد شد. ببینید چقدر حکیمان است. از همان بار اول حضرت اقدام می کند به مانع شدن، یعنی مانع این کار می شود که این عمل تکرار بگردد، چون می داند امیرالمومنین که این عمل وقتی تکرار می شود آنگاه به تدریج اثر می گذارد. تکرار تدریج، و به همین دلیل در صدد تدبیر آن برمی آید. تدبیری که امیرالمومنین به کار می برد چیه؟ توبیخ می کند عثمان را، عثمان ابن حنیف را توبیخ می کند که چرا شرکت کردی. بسیار خوب، خب دقت بفرمایید. پس یک کاری صورت گرفته که این کار مطابق رؤیت فردیه، مطابق روی کرده فردی به فعل، نه حرامه نه مکروه. اون چیزی که باعث شده این کار مورد مذمت امیرالمومنین قرار بگیرد چیست؟ بفرمایید. ویژگی فرماندار بودن آقای عثمان ابن حنیف. دیگه بابا عثمان ابن حنیف تو دیگر یک انسان معمولی نیستی، رفتار تو مورد الگوبرداری دیگران قرار میگیره و یا در ذهنیت آنها نسبت به حکومت اسلامی تأثیر میگذارد. از کجا معلوم آقا؟ بفرمایید. از کجا معلوم که ملاکی که مورد نظر امیرالمومنین بوده این بوده؟ من دارم عرض میکنم ملاک چی بوده؟ ملاک جایگاه عثمان ابن حنیف بوده به عنوان یک فرماندار اسلامی. از کجا معلوم ملاک این بوده؟ شاید ملاک چیز دیگری بوده. لعل جواب دنباله همین نام است. دنباله همین نامه را قرائت بکنید. چقدر نامه زیبایی است. در ادامه نامه بعد از عباراتی امیرالمومنین اینجور می‌فرماید. می‌فرماید اعقنع من نفسی به ان یقال امیرالمومنین. اعقنع می‌نویسم روی تخته. اعقنع من نفسی به ان یقال امیرالمومنین. آیا من به همین اندازه قناعت بکنم که مردم به من بگویند امیرالمومنین؟ به تعبیر ما دلم خوش باشد که به عنوان امیرالمومنین در میان مردم معروف هستم. ولا اشارکهم فی مکاره دهر، و با آنان در سختی های زندگی شریک نباشم. آیا دلخوش به این باشم؟ یعنی من وظیفه دارم با اونها در سختی های زندگی شریک باشم. ادامه می دهد او اکون لهم اسوتن فی جشوبت العیش، و برای آنان اسوه و الگویی در سختی زندگی، جشوبه یعنی خشونت، در سختی زندگی نباشم. آیا به این مقدار قناعت کنم؟ این استفهام انکاریه. استفهام انکاری یعنی چی آقا؟ یعنی یجب علی الحاکم ان یکون اسوتن للناس فی جشوبت العیش، ای فی خشونت العیش. یعنی اگر زندگی برای دیگران سخت است، بفرمایید برای حاکم نیز باید سخت باشد. نه اینکه او درد مردم را درک نکند. چقدر این عبارات زیباست. پس ضابطه این است، ضابطه این است که یک حاکم باید اسوه و الگو باشد. یک حاکم مسلمان به درجه مرتبه‌ای که او دارد این استه بودن معنا می شود. یه کسی که در درجه حاکم اعلاس مانند امیرالمؤمنین، او رتبه استه بودنش از تمام مسئولین دیگر حکومتی بیشتر است. به همین دلیل سختی که او باید تحمل بکند، مواسات و مساواتی که او باید با مردم در زندگی خود رعایت بکند بیش از دیگران است. شاهد بر این مطلب که این درجه اسوه بودن متفاوته و به میزان اسوه بودن این وظیفه مشخص میشه، باز دنباله عبارت امیرالمؤمنین است در همین نامه. میفرماید الا و ان امامکم، چقدر این عبارات زیباست، الا و ان امامکم، قد اکتفا من دنیاه به تمریخ و من طعمه به قرصیخ. آگاه باشید من که امام شما هستم از لباس و پوشاک دنیا به دو تک لباس اکتفا کردم و از غذای دنیا به دو قرص نان اکتفا کردم. سوال، آیا می‌فرمایید عثمان بن حنیف هم اینجور باید باشد؟ آیا فرمانداران شما هم باید چنین باشند؟ خود حضرت می‌فرماید نه. الا و انکم، دقیقاً دنباله همین عبارت، الا و انکم لا تقدرون علا ذلک، شما قدرت بر این کار ندارید، منم از شما چنین چیزی نمیخوام. اونی که من از شما میخوام چیه؟ ولکن اعینونی، مرا یاری برسانید، به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، مرا یاری برسانید با این چهار امر، با رعایت ورع و تقوا، با رعایت تلاش و کوشش در راه استقرار بخشیدن به ارزش‌های دینی، با رعایت عفت و پاکدامنی و با رعایت صداد، استحکام، استوار باشید، پا بر جا باشید، سنگر را به تعبیر ما خالی نگذارید. چقدر عبارات زیبایی است. خب پس با این ترتیب ضابطه را ما به دست آوردیم. ضابطه چی آقا؟ اسوه بودن است. ضابطه همین تعبیری که خود حضرت هم به کار می‌برند، ضابطه اسوه بودن است. هر چقدر این ضابطه، این ویژگی در وجود یک شخص بیشتر باشد، تکالیف او بیشتر می‌شود. کلم از دادت هذه المیزه ای کون الشخص اسوتن، کلم از دادت هذه المیزه فی وجود شخص من مسئولی الدولت الاسلامیه ازدادت تکالیفه. این آیه فرمودی کلم از دادت هاده المیزه، میزه یعنی چی آقا؟ یعنی ویژگی. کلم از دادت هاده المیزه فی وجود شخص من مسئولی الدولت الاسلامیه ازدادت تکالیفه. خیلی خوب، این مطلب، این مطلبی که گفتیم که ملاک و ضابط اسوه بودنه، یک مطلب کاملا عقلایی هم هست. یعنی اگر فرمایش امیرالمومنین علیه السلام نبود، باز ما بر اساس فهم عقلایی به این ضابطه میرسیدیم. چطور آقای احمدی؟ شما بگید. به این دلیل که وقتی من که حاکم مسلمانان هستم
حالا یا حاکم اعلا هستم یا در رتبه های پایین تر قرار دارم. به قول امروزی ها مطابق تعبیراتی که ما در زمان خودمان به کار میبریم، من رئیس جمهورم، من بله بفرمایید رئیس یکی از قوای سگانه هستم، بفرمایید وزیر هستم، یه شخصیت خلاصه از مسئولین عالی رتبه. اگر مردم ببینن من خودم پایبند به ارزش‌های اخلاقی نیستم، مردم میگن که یک ضرب المثلی توی فارسی وجود داره، میگن که احترام امامزاده را متولیش نگه میداره. یعنی چی؟ یعنی اگر مردم ببینن این متولی امامزاده خودش به امامزاده احترام نمیگذارد، میگن خب معلوم میشه این امامزاده سند درستی ندارد امامزاده بودنش. وقتی متولی احترام نمیگذارد که او آشناتر است، ما چگونه میخواییم احترام بذاریم؟ طبیعیه. بنابراین این مطلب که ضابطه اصوه بودن در این میان مؤثره، علاوه بر این که از عبارات امیرالمؤمنین فهمیده میشه، کاملا بر اساس یک تحلیل عقلایی نیز دانسته میشود. معذالک ما اضافه میکنیم روایات دیگری هم در این زمینه داریم. من دو تا روایت دیگر را قرائت میکنم. قول الصادق علیه السلام لمولا له اسمه شقران. امام صادق علیه السلام یک شخصی بود از دوستان حضرت، نامش شقران بود. شقران بر وزن عثمان، شقران. کان مولا له، یعنی مولای امام صادق بود. مولا هم به معنای آقا به کار میره، هم به معنای محب به کار میره. اینجا معنای محبه. و کان یشرب الخمر، با اینکه دوستدار امام صادق بود ولی اهل نوشیدن خمر بود. حضرت زمانی با این شخص ملاقات کرد. جمله امام صادق را ببینید چقدر زیباست. فرمود ان الحسن من کل احد حسن و انه منک احسن لمکانک من. تکرار میکنم، ان الحسن من کل احد حسن، کار خوب از هر کسی خوبه. و انه منک احسن، اما از تو آقای شقران این کار خوب اگر از تو سر بزنه احسن است، بهتر است، خوبتر است. چرا؟ ضابطه را خود امام بیان می‌فرماید. لمکانک منا، به دلیل اون انتصابی که تو به ما داری، به دلیل اون انتصابی که تو به ما داری. و ان القبیح من کل احد قبیح، کار زشت و ناپسند از هر کسی سر بزنه قبیح است، از تو هم سر بزند قبیح است، ولی چون به ما انتصاب داری و انه منک اقبح، از تو اگر سر بزند قبیح تر است. این مطلب یه مطلب کاملا عرفیه. شما توی کوچه و خیابان ببینید بنده معمم اگر یک رفتاری داشته باشم که خلاف شؤون روحانیت باشه، خلاف شؤون روحانیت باشه، مردم به مراتب بدتر از اون رفتار را انجام میدن. از من انتظاری که وجود دارد مساوی نیست با انتظاری که از یک فرد غیر طلبه وجود دارد. اینطور هست یا نه؟ بله واضحه. اگر ما نسبت به موازین شرعی، یک نسبت به رعایت اخلاق اسلامی، دو پایبند نباشیم، مردم به مراتب در این عدم پایبندی جلوتر خواهند رفت. یعنی اگر یک طلبه خدای نکرده حرف زشتی بر زبان بیاره، دیگران میگن خب آقا وقتی این طلبه یه حرف میزنه چرا ما نزنیم؟ اونا بدترشه بر زبان میآورن. خیلی خوب، پس این هم یک روایت، این روایت در کتاب مناقب آل ابی طالب آمده است، مناقب آل ابی طالب علیهم السلام، مال مرحوم ابن شهرآشوب، جلد 4 صفحه 236. چند تا روایت دیگر هم هست، من به یک روایت فقط اکتفا میکنم و بقیهش را اگر انشالله لازم بود در جلسه بعد یک اشاره به آنها خواهیم کرد. نهج البلاغه نامه 3. در این نامه 3 امیرالمومنین شریح قاضی را مورد توبیخ قرار میدهد. شریح از قبل از امیرالمومنین، قبل از خلافت امیرالمومنین مسند قضاوت را داشت و بعد از شهادت امیرالمومنین هم همچنان در اون مسند ماند تا زمان شهادت امام حسین که میگویند شریح فتوا به جواز مقاتله با امام حسین هم داده بود، بعضی ها چنین گفتن. به هر حال آقای شریح قاضی در زمان امیرالمومنین قاضی بود و در آن زمان اشترا دارن به 80 دینارا یک خانه بزرگی خریداری کرد به 80 دینار. امیرالمومنین او را مورد مذمت قرار داد. در روایت در همین نهج البلاغه نامه 3 دارد، فنظر الیه نظر المغضب، در حالی که حضرت غضب کرده بود به شریح نگاه کرد و یه مطالبی فرمود که خودتان در نامه 3 ملاحظه بکنید. این نامه 3 هم به نظر می‌رسد به واسطه جایگاه شریح به عنوان قاضی بوده که امیرالمومنین او را مورد سرزنش قرار داده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.